تقریباً میدونه و جایی برای حرف گزاف زدن نیست. من از اون روز تا الان چند ماه میگذره، تابستون حساب کنید تا الان چندین ماه میگذره از اون روز، هنوز دارم خودم رو سرزنش میکنم به خاطر اینکه برای انجام وظیفه ای که داشتم کوتاهی کردم. من ترسیدم، من چرا دیر کردم تو اون کاری که باید بکنم؟ چرا از دستم رفت این فرصت؟ چراغش هم داره خیلی چشمک میزنه. بله، و حالا هم هنوز در حسرت وظیفه‌ای که احتمالاً بر دوشم بود و انجام ندادم می‌سوزم. و یقین دارم اگر اون روز موفق می‌شدم و این کار را انجام می‌دادم، دعای خوبی برای من مستجاب می‌شد. من ادا فریضتن فلهو عند الله دعوت المستجابه. حاجت میخواید عمل کنید. مشکلی دارید به تکالیفتون در زندگی عمل کنید. اگر روزی به جایی برسید که همه زندگیتون انجام تکالیف الهی باشه، مطمئن باشید در اون روز همه دعاهاتون مستجابه. مگر اون دعایی که قطعا روزی فرا میرسه که خوشحال میشید از این که به اون شکلی که شما دلتون میخواسته مستجاب نشده، به شکل دیگری مستجاب شد. قطعا اون روز فرا میرسه که آخ جون اگه به من میده چه بد میشد مثلا، و به جاش چیز بهتری به من دادن. خب این کاملا محتمله در زندگی ما انسان ها و میتونه اتفاق بیفته. از اینا اگه عبور بکنیم، روزی که همه زندگیتون انجام وظایف الهی بشه، همه دعاهاتون مستجابه. این چیزیه که امام هشتم ما از پدرش موسی بن جعفر عبد صالح خدا، از پدرش جعفر ابن محمد بنده راستگوی خدا، بنده صادق خدا، از پدرش محمد ابن علی شکافنده دانش انبیا، الباقر، باقر بقره یعنی شکافتن چشمه، شکافتن سنگ. ایشونو به این دلیل باقر میگفتن که معروف به باقر العلم النبیین یا باقر العلوم النبیین، شکافنده دانش انبیا. و او از پدرش علی ابن الحسین زینت عبادت کنندگان تاریخ، و او از پدرش حسید ابن علی آقای شهیدان هستی، سید الشهدا، و او از پدرش علی ابن ابی طالب فرمانده و امیر همه مؤمنان تاریخ، یعنی کسی که همه مؤمنان در مقابلش اینجوری است، دست به سینه در مقابلش میستن، و او از بزرگترین پدیده هستی رسول خدا روایت کرده. و فرستاده خدا روایت کرده که هر کسی که عمل واجبی رو انجام بده دعای مستجابی در نزد خدا داره. خب اینجا یه فصل دیگری باقی میمونه و اون این که حالا اگر کسی از واجبات عبور کنه و اعمال مستحب رو انجام بده آنچه اون چی میشه؟ من دیگه این فصل رو اجازه بدید حالا لااقل الان دیگه واردش نشم، اون فصل خیلی نبید بخشتره. همینقدر یادآوری کنم ما یه روایتی داریم خیلی 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 مشهور به نام روایت قرب نوافل. همون روایت خیلی مشهوره که خداوند میگه وقتی بنده من با نوافل، نوافل یعنی مستحبات، نافله ها یعنی مستحب، وقتی بنده من با نوافل به سوی من تقرب میجوه، اون وقت من چی میشم؟ اون وقت من خودم میشم، چشمش من میشم. خدا میگه، حدیث قدسیه، خدا میگه من میشم چشمش که باهاش میبینه، من میشم دستش که باهاش عمل میکنه، من میشم پاش که باهاش را میره، من میشم زبانش که باهاش حرف میزنه. یعنی میرسه به مرحله فنا و میرسه به اون جایی که خب خیلی جای بلندیست و خیلی جای بزرگیست. این حالا فعلا بمانه، یه وقت دیگه ای در این باره صحبت بکنیم انشالله. انشالله که به برکت این احادیث، به برکت ماه ذی‌القعده، به حقیقت اون میقاتی که موسی علیه السلام براش اتفاق افتاد، به حقیقت اون حالات بلندی که برای موسی در همین شبها در کوه طور اتفاق افتاد، به حقیقت اون حالاتی که در اون ده شب نهایی و اضافه، در اون ده شب اکسپندد برای موسی اتفاق افتاد، به برکت ایام بزرگ ذی‌الحجه که در انتظار ماست و روز عرفه و شب عرفه و عید قربان، ان شاءالله که به برکت چنین ایامی همه دعاهای هممون مستجاب بشه، حاجاتمون برآورده بشه، مشکلاتمون برطرف بشه، خداوند با نظر رحمت و مهربانی به ما نگاه کنه، از ما دستگیری کنه و ما رو جز بندگان خوب و محبوب خودش قرار بده انشاءالله. صلواتی بفرستید. خب بحث ما در اطراف سوره طه بود و رسیدیم به فتنه سامری. فتنه سامری رو در آیات گوناگون قرآن دنبال کردیم تا برسیم به فتنه سامری در سوره طه، و آخرین بحثی که گذروندیم بحث فتنه سامری در سوره اعراف بود که من خیلی تأکید کردم به شما که اون بحث رو برای این جلسه در ذهن داشته باشید تا ما بتونیم حرفمون رو خیلی راحت و روان بزنیم. من در جلسه قبل به این دلیل که قرآن در سوره طه به صراحت ماجرای سامری رو فتنه می نامد، که حالا آیاتش هم خواهیم دید، کمی درباره فتنه صحبت کردم و تقریبا درباره سه موضوع جلسه پیش حرف زدیم. یکی اهمیت مسئله فتنه که خیلی موضوع مهمیه، یکی عمومیت فتنه که همه دچار فتنه خواهند شد در زندگیشون، مؤمن نمیتونه دچار فتنه نشه، درباره معنای فتنه حرف زدیم که فتنه چیه، و بالاخره درباره صعوبت فتنه و سختی عبور از فتنه و اهمیتی که این موضوع در زندگی ما داره، و بالاخره نمونه هایی از فتنه های مهم تاریخی رو من بهش اشاره کردم و اصولا منشم این بوده که مدتی است که آرام آرام سعی میکنم برخی روایات و مطالبی که عملا این فتنه های تاریخی و مثل درس های مهم تاریخی در مقابل ما ترسیم میکنه برای شما بیان کنم، که این درس های تاریخی بسیار بسیار مهمه. امروز هم از اینجور نمونه ها داریم. من خودم وقتی، نه الان، نه خیال کنید از سال 88 به بعد، نه واقعا یکی از آموزه های مهمی که در زندگیم داشتم همین بوده که خیلی وقتا سعی کردم خودم رو در موقعیت آیاتی که و مسائلی که آیات قرآن برای ما شرح میده قرار بدم، و بعد از خودم بپرسم واقعا من اگر در اون موقعیت بودم چجوری رفتار میکردم، آیا دینداری من اونقدر عمیق و دقیق هست چنان که قرآن میخواد، که اگه من واقعا در این موقعیت تاریخی بودم که قرآن داره میگه من جز به یاران انبیا باشم. نمونهشو برای شما گفتم، نمونه خیلی آشکارش که منو خیلی شیفته خودش میکنه ماجرای نوحه که بارها در این گفتگوها بهش اشاره کردم. من شاید در طول عمرم ده ها بار از خودم پرسیده باشم که من اگر در دوران نوح بودم با اون اوصافی که قرآن از قصه نوح تعریف میکنه، من واقعا جز به یاران نوح بودم؟ و از خودم میپرسم پس احتمالا کجای دینداری من معوجه، کجای دینداری من مشکل داره که من احتمال میدم نتونم به خودم نمره قبولی بدم و میکوشم اون قسمت رو اصلاح بکنم. قصه موسی هم همینطوره. من معتقدم قصه های صدر اسلام هم همینطوره. همشون همینه. واقعا شما فکر میکنید اگر در اون دوران بودید جزء یاران علی ابن ابی طالب قرار میگرفتید یا نه؟ اون وقت از خودم میپرسم چجوری باید دینداریمو اصلاح کنم و کجای کار این مردم اشتباه بوده که منم احتمالاً به همون اشتباه دچار میشدم و مرتکبش میشدم. پس از حالا بیام جلوی این ایرادات رو بگیرم تا شاید در اون روزی که فتنه محقق میشه من بتونم جان سالم به در ببرم. بذارید من با اینکه بازم همش شبیه آبتنی قبل از شنا کردن توی دریا میمونه، ولی بذارید بازم این آبتنی رو انجام بدیم و این نکته رو من به شما بگم. در همین اعمالی مفید یک روایتی هست که روایت خیلی خیلی مشهوریه و بسیار بسیار روایت مهم و به نظر من آموزنده ایه. روایت باز هم از همین روایاتیه که درست سندش همینجوری نقل شده، از امام رضا یکی یکی افراد رو گفته تا برسه به پیامبر خدا. میفرماید که قال رسول الله ثلاثتون اخافهن علی امتی، سه چیزه که من واقعا بر امتم بیمناکم. اینو شوخی نگیرید، نگرانی پیامبر بر امتش، میگه من خیلی از بابت این سه چیز برای امتم نگرانم. گوش کنید. یک، از زلالت و بعد المعرفه و مزلات الفتن و شحفت الفرج و البطن. میگه من بر امتم به خاطر این سه چیز خیلی نگرانم، که انهو میخواد بگه میخواید گمراه نشید، جلوی این سه تا چیز رو در زندگیتون سد کنید و از قبل خودتون رو واکسینه کنید در مقابلش. من از پایین شروع میکنم میام چون راحت تر میشه حدیث رو فهمید. شهوت الفرج و البطل بسیار واضحه چیه، یعنی شهوات دنیا، هر چیز خواستنی دنیایی، از خوردن و همه آرزوهای دنیایی دیگه ای که انسان ها میتونن داشته باشن. میگه این چیز خطرناکیه. این همونیه که من جلسات پیش میگفتم، میخواید دوچار فتنه ها نشید، یک راهش اینه که واقعا اهل منفعت طلبی در زندگیتون نباشید، اهل دین طلبی باشید. با خودتون حساب کنید ببینید در زندگیتون دینتون براتون مهمتره یا منافع دنیایی. اگه پای انتخاب بین دین و دستور دین و از دست دادن راحتی و رفاه دنیا بیفته، کدومو انتخاب میکنید؟ این سوال خیلی سوال کلاسیکیه. شاید نیمی از اهل کوفه همینجا بود که متوقف شدن، چه در زمان علی ابن ابی طالب، چه در زمان حسین ابن علی علیه السلام. بابا اهل دنیا نباشید، اهل خدا باشید. اهل منفعت طلبی نباشید، اهل عافیت طلبی نباشید. این دیگه ساده ترین نشه که سومش هم گفته شده. اونایی که دنیا زده هستن، اونایی که منفعت زده هستن، اونایی که هر چیزی غیر دین براشون موضوعیت جدی پیدا میکنه، اونا بترسن بر خودشون. هممون بترسیم بر خودمون. دومی چیه؟ وسطی، یعنی المزلات الفتن، گمراهی های فتنه ها. این همونیه که ما باهاش مواجهیم. وقتی که فضا غبارآلود میشه و تصمیم گیری مشکل میشه، وقتی که فضا غبارآلود میشه و تشخیص حق و باطل مشکل میشه، مزلات الفتن. من فکر میکنم از دیگه از فتنه 88 به بعد این احادیث به نظر من دیگه واقعا نیاز به توضیح نداره. قشنگ ما میفهمیم مزلات الفتن یعنی چی. حالا هر طرفی هم باشیم معنی اینو میفهمیم که مزلات الفتن یعنی چی. گمراهی هایی که در فتنه ها و گرد و غبار آلود شدن و آمیخته شدن حق و باطل و نظیر آمیخته شدن حق و باطل و نظیر اینها محقق میشه یعنی چی. اما سومیش خیلی جالبه، الزلالت و بعد المعرفه. این سومی یعنی چی؟ یعنی دنبال یه چیزی بگردید. یه سوال میخوام مطرح کنم، خیلی سوال مهمیه. دنبال یه چیزی بگردید که باعث گمراهی ماست، به طوری که پیامبر واقعا به خاطرش نگرانه. نه از نوع دنیا طلبی و شهوترانیه، نه از نوع اینه که دنبال پول و پله و چه میدونم مسائل شهوانی و اینا بخوای بری، از این نوع نیست. از این نوع هم نیستش که خیلی وضعیت غبارآلود شده باشه و به قول خود ما فتنه ها بالا گرفته باشه نتونیم چیکار باید بکنیم. از این نوع هم نیست. از نوع زلالت بعد معرفته. این یعنی چی به نظر شما؟ از گمراهی بعد از دانستن که منشأش نه شهوات دنیاست، چون شما یه وقتی به خاطر شهوات دنیا از معرفت درست عقب میفتید. نه، اینو نمیخواد بگه، چون سومیو گفت. یه وقته که واقعا تو جزئیات و توی حوادثی که همین الان در مقابلش هستید خیلی تصمیم گیری مشکله و حق و باطل خیلی آمیخته شده به هم، یا به قول ما فضا خیلی غبارآلوده. ها؟ اینم نه، اینم نه، اینو نمیخواد بگه، اونم نمیخواد بگه. پس چیو میخواد بگه پیامبر که اسمشو میذاره از زلالت و بعد المعرفه؟ به نظر شما چی؟
سومی البته همه دنیا نیست، قدرت طلبی
همش همینه. چون بطن که میگه یعنی آخرش خوردن، خوردن یعنی اینکه شما دنیا رو آخرش میخوای بخوری دیگه، یعنی میخوای داشته باشی. بده قدرت برای چی میخوایم تو این دنیا؟ که هرچی میخوایم داشته باشیم دیگه. خوردن رزق به معنی خوردن اکل که نیست، به معنی داشتن و به دست آوردن دنیاست.
فرمانده بودن و اینی که دیگران از همه حرف بشنون، اونم یه لذتی داره آخه،
و اونم جزء همون خوردنه. به نظر من شهواتی که اینجا گفته شده همش همیناست. حالا بذارید در این باره هم بعدن اگه خواستید بیشتر صحبت میکنیم، ولی خود تعبیر اولیه رو ببینید، از زلالت و بعد المعرفه. این به نظر شما به چی میخواد اشاره کنه؟ چی؟ همینجور نپر و غور میدونم. نه، به اون نمیدونم چجوری به اون میرسه. ولی تا بهش برسه عمر راه تا این به اون برسه. نه خیلی موضوع واضح تره. حجاب علم به چه معنا ما حجاب علم رو میگیم؟ از زلالت و بعد المعرفه. نه به هر حال باید یه چیزی باشه که اسمش گمراهی بعد از دانش باشه. اون حجاب علم به طور کلی علم یک حجابی برای انسان ها فراهم میکنه، نه که باید برای رسیدن به مراتب بالای توحید ازش عبور کرد، نه یه چیزیه که گمراهی آشکاره و اسمش گمراهی بعد از دانستنه، بعد از معرفت داشتنه، بعد از فهمیدنه. بذارید من زیاد نگم، بگو شما هم خانم دکتر. تسامح به چه معنا؟ خب ریشه تسامح چیه؟ گاهی شهوت ها و دنیا طلبیه. خب اینجا خب بذاری من بگم تفسیر خودمو. من احساسم از این ستا اینه، وقتی این ستا رو با هم مقایسه میکنیم و کلاسیفای میکنیم مبانی انحراف بشر رو، که این که باز ریشش همونه، اینم که همونه، پس این سومی چی رو میخواد بگه؟ من اینجوری میفهمم سومی که همون شهوترانیه، دنیا طلبی. دومی اونجاییه که واقعا فضا غبارآلوده، تو جزئیات نمیدونیم چیکار بکنیم. من سومی رو فکر میکنم، احساس من اینه، حالا اگر خواستید یه وقتی دلایل مفصل تر میگم، سومی خطای تئوریکه. یعنی شما بعد از اینکه دین رو فهمیدی سراغ تئوریهای دیگری بری. از زلالت و بعد المعرفه، گمراهی بعد از اینکه فهمیدی، گمراه شدن بعد از اینکه میدونی معرفه فهمیدی چیه دین. من اسم اینو میذارم خطای تئوریک، خطا در کبراها. اون وسطی مشکل تشخیص صغراهاست، المزلات الفتن، که الان چی کار باید بکنم، الان درست چیه، فضا غبارآلوده. سومی هم که دنیا طلبیه، هیچ. اولی من احساسم اینه که همیشه واقعا احساسم اینه، وقتی هم خواستید دقیق تر دلایلمو میگم، خطای تئوریک، خطا نه یعنی انحراف تئوریک. از زلالت و بعد المعرفه، گمراهی بعد از معرفت. ولی من فعلا به همون جمله وسطی این مطلب کار دارم. بذار یه جور دیگه بگم، به تعبیر ساده تری، اگر تفسیر من از این روایت درست باشه، که حالا الان نمیخوام درباره صحبت کنم، اگر تفسیر من درست باشه که انهو پیامبر با این هشدارشون به ما میگن میخواید در فتنه ها، در جاهای سخت و آزمون های مشکل دچار سربلند بیرون بیاید، سه کار باید بکنید در زندگیتون. یکی این که دائما با تمام وجودتون سراغ فهم دقیق و عمیق و خالص دین برید، تئوریاتون رو درست کنید. اگر درست. سومیشونه که آقا خودسازی کنید، اهل تقوا باشید، دنبال دنیا نباشید، هدفتون در زندگی خدا باشه. وسطیش چی میگه به ما؟ در مزلات الفتن چی کار باید کرد؟ چی؟ نه بصیرت که همه ایناست به نظر من، اون اولی هم بصیرت. نه مزلات الفتن چیزیه که ما امروز بیشتر، یعنی راه عبور از مزلات الفتن چیزیه که ما امروز بیشتر بهش خواهیم پرداخت و در همین فتنه سامری بیشتر خواهیم دید. ولی خلاصه بخوام بگم، تشخیص پرچم رهبری، رهبرتون رو درست پیدا کنید. چون مزلات الفتن یعنی وضعیت پیچیده، این میگه این درسته، این میگه این درسته، همشون هم یه دلایلی برای خودشون میارن دیگه، ها؟ حق و باطل هم که به هم آمیخته است، میگه این کارو کنیم بهتره، این میگه این کارو کنیم بهتره، اینجوری بدتر شد، اونجوری بدتر شد. شما اگر بخواید در این موقعیت کار درست بکنید، کار درست چیه؟ کار درست اینه که شما همین وسط یا باید مدعی باشید که خودتون رهبرید و برابر این پرچم دست خودتونه و شمایید که تصمیم میگیرید و تشخیص بدید که حالا در میان این همه حرفهای گوناگونی که این کار بهتره یا این کار بهتره و این وضعیت غبارآلود، شمایید که تشخیص میدید الان این کار درسته، باید این کار، باید این کار بشه. اگر پرچم قرار دست شما نباشه، مهمترین دغدغه شما باید تشخیص پرچم و تشخیص رهبر باشه، نه اینقدر هنجر پاره کردن که این درست‌تره یا اون درست‌تره. واقعا کی میتونه قسم بخوره چه کاری درست‌تره؟ من میگم این، اون میگه اون. در مظلات الفتن چه کسی میتونه سربلند بیرون بیاد؟ به اون که وظیفه خودش رو درست انجام بده. وظیفه ما در مظلات الفتن چیه؟ اگر رهبریم یک وظیفه داریم، یعنی اگر ادعای رهبری داریم، خودمون رهبری دینی، من اگر ادعای رهبری دینی نداریم، مسئله اول این نیستش که هی بگیم این کار درست بود این کار غلط بود. مسئله اول اینه که بگیم رهبر ما کیه و ما بالاخره به حرف کی گوش میدیم، چون آخرش هم باید به حرف کی گوش داد دیگه، یا به حرف من یا به حرف شما یا به حرف ایکس یا به حرف ایگرگ. بالاخره حالا نه اون ایکس و ایگرگ که غزوه تو این شعر اخیرش گفته، حالا ایکس و ایگرگ دیگری، نمیدونم شعر اخیر غزوه رو خوندید یا نه، ولی بالاخره باید به حرف یکی گوش داد دیگه، یا بنده یا شما یا حرف این یا حرف اون. آخرش هم به حرف یکی مجبور گوش بدیم، چاره ای نیست. بالاخره حرف یکی باید عمل میشه، هر کاری هم بکنی بالاخره یه کاری کردی. پس در این موقعیت مسئله اصلی و اول تو اینه که رهبری رو معلوم کنی، معلوم کنی پشت کدوم پرچمی. هر نظری هم داری، هر تشخیصی هم میدی، هر انتقادی هم داری، هر احساسی هم داری، اشکال نداره، همه اینا خیلی خوبه. ولی اگر خودت ادعای رهبری نداری، ممکنه ادعای رهبری داشته باشی، موضوع دیگه ایه. ولی اگر خودت ادعای رهبری نداری، مسئله شماره یکت اینیت که بگی این اینجاش کجه، اونجاش راسته، فلانه بهمانه. مسئله شماره یکت اینی که بگی رهبر دینی من الان کیه. و این خیلی ملاکه به نظر من، قدرتمند و کارسازی. اولا میبینید چقدر مستدل این ملاک، در ثانی بسیار ملاک بزرگیه، به نظر من بسیار ملاک قدرتمندیه. یعنی شما از ملاک شهوت و تقوا که بگذرید، این همون حرف همیشگی منه که میخواید از فتنه ها سالم بیرون بیاید، دو چیز رو رعایت کنید. یک، تئوری ها و کبریات رو محکم بچسبید و مرزهای کبروی رو خیلی قوی معلوم کنید. دو، در صغراها مسئله مهمتر برای شما از این که این کار درسته یا اون کار درسته یا اون کار درسته یا اون کار درسته، که هر کسی هم نظری برای خودش داره، مسئله اصلی و اساسی اینه که معلوم کنید رهبرتون کیه. به نظر من با این دو ملاک قشنگ میشه فهمید که آدم ها دارن با متدولوژی خوبی دنبال میکنن یا با متدولوژی درستی و دین معابانهی دارن مسئله رو دنبال میکنن، یا دنبال خط و خطوطی افتادن. خیلی ملاک من ساده است. در موقعیت قبارآلود، در فضای فتنه، در مظلات الفتن، در جایی که حق و باطل به هم آمیخته است، تصمیم گیری مشکله. هر کی یه حرفی میزنه و واقعا هم هر کی راست میگه این قسمتش درسته، ممکنه اینطوری هم باشه، ممکنه اونطوری هم باشه. ببینید یه آدم با بصیرت به نظر من ویژگیش اینه، همون جوری که عرض کنم که نسبت به نفسش بصیرت داره و میخواد تقوا رو رعایت کنه، همون جوری که نسبت به خود تئوری های دینی بصیرت داره و تئوری رو درست میفهمه. اینجا ببینید در یه همچین موقعیتی طرف بیشتر داره پی اینه که بگه این درسته اون درسته و این وضعیت قبارآلود رو قبارآلودتر بکنه عملا، چه بخواد یا نخواد. استادیوم که رفتید، هر کی برای خودش داد میزنه، شما این وسط یه داد دیگه بزن، چه اتفاقی میفته جز اینکه این دادا بیشتر میشه؟ وسط دعوا و مشاجره و اینا، شما بیا دو نفر یه کسی من یه راننده سرویس یه وقتی داشتیم، این عادتش بود، هر وقت تو خیابون دو نفر تصادف کرده بودن دعواشون شده بود، این عادت بود داشت سرش از پنجره بیرون میگن میگم رضایت داده فتح‌الله، مثلا عادتش بودش بود. رضایت نده فتح‌الله، رضایت نده فتح‌الله. حالا مثلا وقتی که دو نفر دو هم دعواشون شده دارن مثلا حرف میزنن، این به اون بد میگه، اون به این بد میگه، این حق خودشون هست، شما این وسط بیایی داده دیگه بزن، چه اتفاقی میفته؟ ولی که دادت هم حق باشه یا باطل باشه فرقی نمیکنه، اونم میگه حرف من حقه، اون یکی هم میگه حرف من حقه، شما بیایی داده سومی به این دادا اضافه کن، چی حل میکنه؟ این کارو میکنن یا این که دغدغه اصلی و مسئله شماره یکش اینه که رهبرشو معلوم کنه. حالا هر نظری هم داره، ممکنه نظرش با نظر رهبر هم چی باشه؟ متفاوت باشه. یعنی رهبر یه جور دیگه تشخیص میده، او یه جور دیگه تشخیص میده. این کاملا